در واقع بنا شده، ولی سالها طول کشیده تا این مسجد آماده بشه. در دورهای میان در دوره خلفای عباسی بوده و در هر دوره هر خلیفه یک کاری انجام میشده اونجا تو اون مسجد، یک کار معماری تزئینات انجام میشده، یک کتیبه اونجا اضافه میشده که در این فلان دوره توسط فلانی این کار انجام شد، که باعث شده خیلی کتیبه‌های زیادی داشته باشه این مسجد. البته یه در فکر میکنم حدود دهه 40 یا 50 بخش زیادی از این کتیبه از بین رفته و الان حدود شاید حدود 16 تا اگر اشتباه نکنم باقی مونده باشه. و همینطور در دوره صفویه به دلیل فرسودگی که ستونهای چوبی داشتن، اون ستونها در واقع تعویض شده و این تغییر و تحولات تا سالها همیشه توی این مسجد درسته. انجام شده. و چیزی که توی مسجد جامعه شوشتر خیلی شناخته شده مشهوره، منبر این مسجده که قدیمی ترین منبر مساجد تاریخی ایران هست. و اینکه فکر میکنم همین اطلاعات.
خیلی ممنونم، اتفاقا توضیحات خیلی خوبی جانبی کنید.
نکته دیگه این که مرمت این مسجد سالهای اخیر مرمت هایی داشته که امیدوارم که این مرمت ها به خوبی انجام شده باشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو کتاب همچنان همراه ما بمانید. خانم حسنی از یزد گفتن مسجد شیخ لطف الله دیدنی ترین مسجد تاریخی ایران. من هر بار که به اصفهان میرم از دیدن معماری زیبا و هنرمندانه این مسجد سیر نمیشم و این مسجد همیشه چیزای تازه و کشف شدنی برای من داره. آقای صادقی هم از تهران گفتن من اخیراً دو تا سفر به شهر تبریز و قزوین داشتم و به نظرم مسجد کبود تبریز و مسجد جامع قزوین خیلی دیدنی هستن. دیدن مسجد تاریخی ایران، دیدن معماری شگفت‌انگیز هنرمندان ایرانی در طول دوره‌های مختلف تاریخیه. خدمت اون دست از عزیزانی که به تازگی به جمع شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب پیوستن عرض سلام دارم. ما امروز در برنامه صحبت میکنیم راجع به معماری مساجد تاریخی ایران و پرسش ما هم اینه، برای ما از مساجد تاریخی ایران صحبت کنید. این مساجد که بخش مهمی از میراث فرهنگی کشور ما هستن چقدر میشناسید؟ اگر کتابی درباره مساجد تاریخی ایران میشناسید به ما و دیگر شنوندگان برنامه معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای کاظم دهقانیان نصرآبادی، پژوهشگر و نویسنده مجموعه سیمای تفت. آقای نصرآبادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. در خدمتم.
خواهش میکنم خانم گله با شما گفتگو میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دهقانیان گرامی، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما و شنوندگان هم به خیر و خوشی باد.
ممنون. در مورد سیمای تفت میدونم که 6 جلد از این کتاب در واقع منتشر شده. خواستم بپرسم که این کتاب مجموعه دقیقاً چند جلدیه و بقیه جلدها که قرار منتشر بشن و دستبندیتون برای این جلدهای مختلف چی بوده؟
چشم، از حضورتون که سیمای یعنی تألیفات من در رابطه با تاریخ، فرهنگ و مشاهیر شهرستان تفت به 32 جلد رسیده.
بله.
که 14 جلدش حالا با اون تحت عنوان سیمای تفت همونطوری که فرموده 6 جلد چاپ شده، بقیهش هم آماده چاپ هست و بقیه هم با عناوین مستقل دیگه.
بله.
و 13 عنوان هم که موضوعات استانی و کشوری دارم.
جناب
که سلام، میدونی من معرفی بکنم مجموعه را؟
بله بله. حوزه هایی که مربوط به فرهنگ هست، فرهنگ سیمای فرهنگ. بله. و تاریخ سیمای تفت.
در حوزه تاریخ و فرهنگ شهرستان تفت 14 جلد تعریف دارم بنده و معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان هم 18 جلد.
بله.
که از این 18 جلد 8 جلدش مستقلن داره برای 8 نفر از اشخاص خاص هست و 10 جلدش عمومی و مشترک.
بله.
ولی اون چیزی که بیشتر مد نظر شماست اون مجلداتیست که فعلا از سیمای تفت چاپ شده. من اجازه بدید معرفی بکنم مختصرا.
خواهش میکنم.
جلد اول سیمای تفت عنوانش از تفت و توابع آن در شعر فارسی همراه با گاه شمار و کتاب شناسی، که ما توی بله. این کتاب 600 صفحه‌ای 2722 بیت شعر در موضوع تفت به تفتی آوردیم. از حضورتون که در قسمت گاه شمار بیش از 800 روی داده تاریخی،
یعنی در همه کتاب های شعری که نامی برده شده از تفت شما انتخاب کردین این اشعار رو گذاشتین؟
ما از 98 شاعر که سرود های در روی تفت تفتی ها داشتن آوردیم توی مجموعه.
بله.
قسمت گاه شمار هم بیش از 800 روی داده تاریخ اجتماعی، طبیعی، سیاسی، فرهنگی، علمی اومده. در بخش کتاب شناسی شهرستان تفت بیش از 900 عنوان، حالا کتاب، پایان نامه، گزارش و روزنامه و نشریات که به نوعی مدرک یا مطلبی در باره تفت داشته معرفی شده. در بخش کتاب شناسی نویسندگان شهرستان هم ما 730 جلد از تألیفات همشهریان اون را که در موضوعات مختلف بوده معرفی کردیم و در پایان هم 128 عکس رنگی از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان آوردیم. در جلد دوم که عنوانش هست تفت و توابع آن در متون تاریخی و جغرافیایی، توی این کتاب 760 صفحه‌ای ما کلی مطالبی که درباره تفت و تاریخ و فرهنگ تفت در کتاب‌های تاریخ، سفرنامه‌ها، خاطرات بوده به اضافه کتیبه‌ها آورده. مثلا
جناب دهقانیان یک گروه هستید که این کار رو انجام
میدید؟ من به تنهایی.
خیلی کتاب‌های مختلفی رو باید ورق زد و مطالعه کرد که بتونه.
از 25 ساله که من مشغول این کارم.
خسته نباشید.
بله
می‌فرمایید.
از روزتون که 7 مورد از کتاب‌های تاریخ ایران، 7 از کتاب‌های تاریخ یزد، 6 کتاب که درباره موقوفات استان بوده، به اضافه 22 سفرنامه جهانگردان ایرانی، 12 تا سفرنامه جهانگردان خارجی توی این مجموعه معرفش مطالبش اومده، 111 تا نام و سند تاریخی در جلد دوم من آوردم، مضافه بر این که حاشیه 379 تخت از نیلوهای اماکن مذهبی شهرستان اومده تو کتاب.
بله.
498 تا کتیبه یا سنگی، فلزی، چوبی، آجری از اماکن عمومی برجت در کتاب اومده و نهایت هم با 160 قطعه عکس رنگی سعی کردیم کتیبه های مهم و شاخص‌تر رو برای خوانندگان معرفی بکنیم.
جناب دهقانی، بیشتر تحقیق شما منابع کتابخانه‌ای بوده یا اینکه میخوام بدونم چه بخشای دیگه ای از تو چه حوزه های دیگه ای برای جمع آوری این اسناد؟
جلد اول و دوم که بیشتر حالت به اصطلاح استنادی به کتابخانه ای داره، به اعتبار مطالبی به صورت کتابخانه ای جمع آوری و گردآوری شده. اما 4 جلد و جلدهای بعد، مخصوصا 4 جلد اسناد خطی ما کاملا میدانی بوده و دست اول که من عرض میکنم خدمتتون، مثلا یک جلدش عنوانش از گزیده اسناد موقوفات شهرستان تفت.
بله.
توی این کتاب 362 صفحه ما 196 تا وقف نامه خطی که در بازه زمانی 425 سال بوده، یعنی از 962 تا 1387 قمری معرفی کردیم. اصل وقف نامه ها اومده به اضافه خلاصه محتواش و واژه نامتفاوتی هم در پایان کتاب گذاشتیم. در جلد بعدی گزیده اسناد اجتماعی شهرستان هست که 433 صفحه است. توی این کتاب ما 323 تا سند خطی در 40 موضوع مختلف معرفی کردیم. البته همینا گزیده اسناد
هست. پس یعنی این سند، همین سندهای خطی بیشتر موجود توی خود استان هستن یا
بله مرد خود شهرستان هست.
بله.
از افراد مختلف و گنجینه دارا استفاده کردیم. مثلا 81 مورد صلح نامه، از حضورتون که 30 مورد گواهی پرداخت، 18 تا استشهادیه، 26 تا سند ازدواج قدیمی، قوانای خرید و فروش بیش از 60 مورد، نامه ها و دستخط 35 تا، یا مثلا استفتا، دعوت نامه، حکم انتصاب، نسخه بیمار، شکایت، موضوعات مختلف اسناد خطیش اومده و معرفی شده.
این در واقع یک دایره المعارف در مورد شهر تخت.
انشاءالله اگر یه روزی همش چاپ بشه میتونم بگم شاید بشه بعد گفت گذری بر تاریخ و فرهنگ شهرستان تخت. دو جلد بعدی ما نسخه های خطی تعزیه در شهرستان تخته. توی این دو جلد ما 44 تا مجلس تعزیه یا به قول یزدی یا شبیخانی به اضافه دو تا جنگ تعزیه رو من معرفی کردم، نسخه اصلی رو با محتواش که در دفتر اول 33 تا مجلسه، در دفتر دوم 11 تا مجلس. اینها این نسخه های تعزیه از دوره فتح علی شاه تا دوره پهلوی اول رو شامل میشه و در پایان کار خوشبختانه کل این به اصطلاح نسخه ها به مجالس تعزیه رو ما روی دیویدی روی به همراه کتاب آوردیم که برای پژوهشگران انشاءالله بهتر قابل استفاده باشه.
بله، الان شما یعنی در واقع به یک سری افرادی هم که این اسناد در اختیار دارن دسترسی داریم و
بله ما اعتبارا توی همین دو جلد تعزیه 144 نفر از فعالان تعزیه رو من آوردم، 6 نفر از حافظان نسخه های خطی تعزیه در تفت رو معرفی کردم به اضافه آلبوم تصاویر.
بله جناب دهقانی هم به این به اینم فکر کردین که بشه این مجموعه اسناد رو جمع‌آوری کرد در یک جا به عنوان یک خانه موزه شهر بشه اونا رو گردآوری کرد؟ این
دقیقاً بله، از حضور از همون اوایل کار من به این نتیجه رسیدم چنین کاری بکنم، ولی با کلیه مدارک مطالب و منابعی که شناسایی شد جمع‌آوری کردم تحت عنوان پایگاه پژوهشی تفت شناسی.
بله،
بیش از 1300 عنوان کتاب، حدود 2300 تا CD، 4000 صفحه سند خطی، نشریات، جزوات، اون چیزی که مربوط به تاریخ تفت میشد جمع‌آوری کردم و شناسا شد، حتی تألیفات نویسندگان روز 400 جلد از تألیفاتشون. ولی متاسفانه هیچ کدام از این نهادهای متولی مثل نهاد کتابخانه استقبال نکردن از اینکه این مجموعه را در یکی از کتابخانه عمومی شهرستان مستقر بکنن و برای دیگران قابل استفاده باشه، تا اینکه هیئت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفت پذیرفت که ما کتاب را دادن به ایشون، گذاشتن توی کتابخانه مرکز دانشگاه به عنوان پایگاه تفت شناسی.
بله،
ولی استفاده باید شایدی ازش نمیشه متاسفانه.
بله، اینکه مجموعه بشه در یک خانه موزه نگهداری بشه، خب قابل ارجاعی برای همه پژوهشگران میتونن دسترسی پیدا کنن به کل اطلاعات تاریخی.
خیلی خوب خواهد شد. حالا در کتابخانه عمومی باشه، در موزه ای باشه، در یک جایی بفرمایید شما مستقل تحت عنوان پایگاه تخشناسی، مجموعه بی نظیر و خوبی خواهد شد.
بله، من سال آخرام بپرسم جدیدترین جلدی که الان آماده برای انتشار دارید، یعنی دارید کاری برای آماده برای انتشار الان؟
آماده چاپ ما الان 14 جلد آماده چاپ داریم که به خاطر محدودیت های منابع مالی و عدم همکاری بعضی از نهادهای متولی به هر جد نتونستیم چاپ بکنیم. مثلا شهدای شهرستان تفرا من در 1100 صفحه دو دفتر،
بله،
666 شهید شهرستان در داخل و خارج شهرستان شناسایی کردم، زندگانمشون گرفتم، آماده چاپ. یه مجموعه 4 جلدی به نام تراوش داریم که 63 مقاله بلند درباره تاریخ و فرهنگ شهرستان و استان یزد داریم، آماده چاپ. هر که استقبال بکنه با کمال میل ما این چنین کاری رو خواهیم کرد.
بله،
از حضورتون 3 جلد خاطرات رزمندگانه شهرستان دارم تحت عنوان گل صد برگ. از حضورتون که کتاب آماده چاپ فراغون داره ان شاء الله شرایط فراهم بشه داره چاپ بشه.
بله خسته نباشین جناب آقای دهقانی، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته بشه این مجموعه ها رو در یک انشاءالله مکان مشخص نگهداری کرد.
ممنونم، متشکرم از لطف شما، برنامه خوبتون.
درود بر شما آقای دهقانی نصر آبادی، با شما خداحافظی می‌کنم. موفق باشید، خداحافظ. خب خانم یله گفتگو کردید با آقای کاظم دهخانیان نصرآبادی، پژوهشگر و نویسنده مجموعه سیمای تفت. اگر نکته باقی مانده بفرمایید.
باید تبریک گفت به مردم شهر تفت از اینکه یک پژوهشگری این چنینی دارن که یک مجموعه، یک دایره المعارف در مورد شهرشون در حال جمع‌آوری هست. امیدوارم واقعا اونجا کسی بتونه تقبل کنه که مجموعه اسناد رو بتونن، چون الان یک دسترسی به فهرست افرادی دارن که مجموعه اسناد در مورد این شهر دارن، بتونن این اسناد رو در یک جا به عنوان موزه نگهداری کنن که واقعا کار منحصر به فردیه.
بله واقعا مد خدا قوت بگیم بهشون جناب آقای دهخانیان نصرآبادی. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه، با هم میشنویم معرفی کتاب مسجد جامع اصفهان تألیف اوجینیو گالدیری و ترجمه عبدالله جبل عاملی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان و شنوندگان عزیز برنامه رادیو کتاب. برای نوبت از برنامه کتاب مسجد جامع اصفهان نوشته اوجینیو گالدیری رو معرفی خواهم کرد که با ترجمه آقای دکتر عبدالله جبل عاملی از معماران و مرمتکاران برجسته کشور از سوی مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری هم مؤسسه متن فرهنگستان هنر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان اصفهان منتشر شده. خب مسجد جامع یا مسجد جمعه اصفهان از مهمترین و قدیمی ترین بناهای مذهبی کشوره. این مسجد مجموعه تاریخی وسیعی رو به ابعاد 170 تا 140 متر در شمال شرقی شهر اصفهان و کنار میدان کهنه یه سبز میدان دربر میگیره. خب این مسجد در وضعیت فعلی خودش شامل قسمت‌های مختلفی چون گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، چهار ایوان شبستان‌ها، مدرسه مظفری و محراب الجایتوه که هر کدوم از اونها سیر معماری اسلامی در دوره خاص رو نشون میده. عزیزان گردشگری که به اصفهان میرند با این بنای عظیم آشنا هستند و آنها میتونن ضمن بازدید از این مسجد نازنین به زیارت مقبره علامه مجلسی هم برند و گشتی در بازار سبز میدان هم بزنند که خودش خدمتی داره و دیدنی است و بهترین و قدیمی ترین بریانی پزی اصفهان هم در این بازاره. خب بذارید کمی درباره نویسنده این کتاب برای شما بگم که استاد بسیاری از معماران ایرانی از جمله همین مترجم کتاب آقای جبل عاملی هم بوده. آقای گالدیری معمار و مرمتکار ایتالیاییه که در سال 1943 به ایران میاد و سرپرست پروژه‌های مرمتی مؤسسه شهرشناسی ایتالیا یا ایزمئو در ایران میشه. این محقق و معمار در مرمت دادی از بناهای تاریخی ایران به ویژه بناهایی چون کاخ عالی قاپو، چهل ستون، هشت بهشت و مسجد جامع اصفهان مشارکت فعال داشته. اون تونست با انجام مطالعات سیستماتیک بناهای یاد شده بسیاری از ابهامات درباره نحوه به وجود آمدن و سیر تحول اونها رو حل کنه. کتاب مسجد جامع اصفهان هم نشانگر نمونه از مطالعات و مستندسازی‌های گالدیریه. فعالیت‌های گالدیری تو ایران علاوه بر اون که تونست منجر به حفظ تعدادی از مهمترین بناهای معماری ایرانی بشه، باعث شناخت بهتر اونها هم شد و همچنین الگوی مناسبی برای چگونگی مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی در ایران رو معرفی میکنه. کتاب در زبان اصلی در 3 مجلد منتشر شده بود که در این کتاب هر کدوم از اون مجلدات یک بخش از ترجمه رو تشکیل میده. بخش نخست شامل گزارش مقدماتی مربوط به نخستین مطالعات گالدیری در این مسجد و عکس برداری و تصویرسازی جزء به جزء اونه. در جلد دوم تاریخ تحولات این مسجد در دوره آل بویه ذکر میشه و نقشه کلی و تمام بخش‌های اون تصویرسازی شده. و در نهایت در جلد سوم هم یک گزارش علمی از فعالیت‌های مطالعاتی و مرمتی مسجد طی سال‌های 1973 تا 1978. کارهای مطالعاتی و مرمتی مؤسسه ایزمه او در مسجد جامع اصفهان که به سرپرستی گالری صورت گرفت روشن کننده ابهام‌های بسیاری در مورد تاریخ و دوره‌های معماری مسجد بود. این مطالعات نشون داد که برخلاف تصور رایج در آن زمان مسجد جامع اصفهان پیش از دوران سلجوقی نیز وجود داشته و دارای دوره‌های متعدد معماری بوده و در اصل بنای نخستین یک آتشکده پیش از اسلام بوده که پس از ورود اسلام به ایران تبدیل به مسجد میشه. گالدیری تمام مطالعات و مستندسازی ها و نقشه های چنبودی خودش از نقاط مختلف مسجد رو در این کتاب درج میکنه. این تصاویر روند کارهای بازسازی مسجد رو به خوبی نشون میده و این کتاب رو بسیار میشه به عنوان یک کتاب مرجع و حتی کتاب درسی آکادمیک مورد استفاده دانشجویان رشته مرمت آثار باستانی و حتی متخصص مرمت بناهای تاریخی قرار بگیره. خب البته دوستان عزیزان گردشگری هم که به اصفهان میرن و این بنا رو میبینن میتونن خب با خوندن و مطالعه این کتاب به یک شناخت کامل و جامعی درباره مسجد جامع اصفهان برسند و البته خب زبان کتاب هم زبان ساده ایه و خب به غیر از چند تا اصطلاح خاص که معنی اونها هم درج شده دیگه ابهامی در متن نداره. خدا نگهدارتون.
بخش معرفی کتاب مسجد جامع اصفهان تألیف اوجینیو گالدیری و ترجمه عبدالله جوال عاملی رو شنیدیم با صدای همکارمون محمد آسیابانی. ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب آقای مهندس مهرزاد پرهیزکاری، پژوهشگر و نویسنده کتاب بازار قزوین که این کتاب به تازگی از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده. جناب مهندس پرهیزکاری سلام بر شما. این مناسبت رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خانم گله با شما گفتگو میکنن.
سلام عرض میکنم جناب مهندس پرهیزکاری عزیز، وقتتون بخیر باشه. ما خیلی کوتاه مزاحمتون میشیم چون شنیدیم که ناخوش احوال هستین.
خب ارتباطمون قطع شد با جناب مهندس پرهیزکاری. قرار هست که ایشون صحبت بکنن راجع به کتاب بازار قزوین که این کتاب به تازگی از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده. منتظر هستیم که دوستان این ارتباط رو برقرار بکنن تا با ایشون صحبت بکنیم. جناب مهندس پرهیزکاری در خدمتتون هستم. میخوام گله بفرمایید.
بله جناب مهندس، شما سالها در مسئول پایگاه شهر تاریخی قزوین بودین و این سالها هم مقالات متعددی هم در مورد بازار قزوین و شهر قزوین منتشر شده از طرف شما. من میخواستم بپرسم که کتاب جدیدی که در واقع به تازگی منتشر شده در مورد بازار قزوین، آیا موضوع قدمت و پیشینه‌ای که و همینطور خود بازار قزوین که اختلاف نظرهای وجود داشت در مورد تاریخچه‌اش، آیا کاملا با تحقیقات شما برطرف شده این شبهه؟
خدمت شما عرض شدت که خب ما هیچ موقع نمیتونیم مطمئن باشیم و به قطع اعلام بکنیم که تونستیم که پیشینه یک اثر تاریخی رو بشناسیم. طبیعتاً تلاش ما بر این هستش که به اون حقیقت و واقعیتی که اتفاق افتاده نزدیکتر بشیم.
بله.
کاری که در رابطه با بازار قزوین من انجام دادم هم در واقع بر همین اساس سعی شده که ما بتونیم پیشینه بازار قزوین رو بهتر و شفافتر از گذشته بشناسیم و طبیعتاً در آینده مدارکی به دست خواهد اومد که ما رو بتونه نزدیکتر بکنه باز به این پیشینه بازار.
بله، میدونیم که شهر قزوین جز معدود شهرهایی که بیشترین آثار، یعنی بیشترین آثار ثبت شده رو در خودش داره و از نظر جغرافیایی هم در مسیر ارتباطی مسیری بوده که مسیر مهم تجاری بوده. این قرارگیری در این مسیر چقدر تأثیر گذاشته در سیر و تحولات بازار قزوین؟
خب طبیعتاً رشد بازار در شهرهای اسلامی بستگی مستقیمی داره با ارتباطی که شهر با سایر شهرهای کشور یا سرزمین ایران و همچنین ارتباطی که شهر میتونه با شهرهای برقرار کنه که فراتر از سرزمین ایران قرار دارن. بازار قزوین هم به اقبال شهرش که رابطه‌ای در واقع از دیرباز داشته با بستر راستای ارتباطی شهر به درد آلن و همچنین شمال جنوب سرزمین ایران در داره مثل یک چهارراه چه بس عمل میکرده، اقبال این رو داشته که رشد بکنه بیش از آن چه که در مقیاس شهر قزوین داشته.
بله، صدای من داری اینجا پریزگاهی؟
بله بله
بله. و در طول این مدت که شما کار میدانی و پژوهش میکردین در مورد بازار قزوین، آیا تغییراتی هم در این بازار انجام شد؟ میخوایم بدونیم که روندش بهبوده و مرمت بازار بوده و یا اینکه آسیبهایی دیده این بازار؟
طبیعتاً شناخت بهتر بازار به عنوان یک بخشی از شهر، به عنوان یک اثری که زنده هستش، میتونه تاثیر مستقیم در روند احیا و بازندسازیش باشه. ما الان با این موضوع مواجه هستیم که بخش‌های بزرگی از بازار رو به تخریب هستش به خاطر همین قضیه که شناخت صحیحی از این فضاها نداریم. طبیعتا لازم هستش که این شناخت‌های بنیادین مد نظر مدیران شهری قرار بگیره، از سطوح تصمیم گیری در کلان که در واقع برمیگرده به چشم‌اندازهای شهری تا موضوعات خوردی که خب مرمت پالبدی رو شامل میشه بهش توجه باشه. متاسفانه به اون نقشی که شناخت بازار حالا چه در شهر قزوین یا شهرهای دیگر به اون اندازه که باید بهش توجه نشده، بهش پرداخته نمیشه و بیشتر به موضوعات پالبدی میپردازه.
بله، ما امیدواریم که بتونیم در یک فرصت بهتر، چون الان خیلی فرصتمون کوتاه بود، بتونیم در خدمت شما باشیم، بیشتر درباره شهر تاریخی قزوین صحبت کنیم. ان شاءالله در برنامه آینده جناب فرزگاری.
درود بر شما جناب مهندس فرزگاری، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشین.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. متشکرم. خب خانم گرد، فرصت چندانی نداریم، اگر نکته باقی مانده.
من می‌خواستم فقط اسم یک مجموعه به نام گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران رو بگم که مرکز اسناد تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرده و 4 جلد این مجموعه در مورد مساجد تاریخی ایران است.
متشکرم و سپاسگزارم از حضور شما در برنامه رادیو کتاب. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه، اما همکارانم هم در رادیو کتاب شنبه. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار سوران امینی. نویسنده و کارشناس مجری مینو گله. کارشناسان محمد آسیابانی، فاطمه علی اصغر. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من گوینده برنامه فاطمه حقیقت ناصری. بار دیگر رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنم. تا برنامه دیگر، بدرود.